سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 اکتبر در خدمت شما. امروز در برنامه در ناحیه باختر یک پیرمرد 71 ساله بعد از کردکشی به اثر همسر و دختر 16 سالش خود را به دار آویخته است. پناهجویان روهینجا در بنگلادش به روستایشان می‌نگرند و می‌گویند امید بازگشت به زادگاهشان را که در میانمار آتش زدند ندارند. باز کردن گوری امام تاجیک بعد از 25 سال قتل، فرزندانش میگویند میخواهند قاتل پدرشان بعد جوابگری کشیده شود.
آهن پاره هایی که از بدن میدیوب شد گرفتند.
تفصیل خبرها. یک پیرمردی 71 ساله در ناحیه باختر بعد از کردکشی به اثر همسر و دخترش خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی گفت عبدالرحمن بدیف شب 5 اکتبر بعد از ماجرا به همسر و دخترش در افتاده سپس خود را به دار آویخته است. جزئیات ماجرا در گزارش عبدالله یشور.
من با کردکش قتل یک تم زد دختر یا داد بود آچه گفت دادم کردکش
شکرماه میگوید او و دختر 16 سالش را شوهرش مجروح کرده است. با قول او با بدن دخترش 4 و با بدن او 5 کرد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغانتپه معالجه میگیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیوی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته کشته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسری 45 ساله که پاره زمین برای آینده اش میخواست ماجرا داشته است.
رو میاریم به مسئولی بین المللی. سازمان ملل میگوید ممکن است 100 هزار نفر از قوم مسلمان روهینجا از ترس کشته شدن از میانمار به بنگلادش بگریزند. سازمان بین المللی مهاجرت روز 6 اکتبر در ژنو گفت هزاران نفر در مرز میانمار جمع آمدند و منتظر ورود به بنگلادش هستند. در این باره و مشکلات پناهجویان روهینجا در بنگلادش همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
برای این کودکان قوم روهینجا نوبت مهم نیست، چون گرسنه هستند و میخواهند زودتر به نزد آشپزها به جای تقسیم غذا برسند. وضعی هزاران زن و کودک و مرد قوم روهینجا در بنگلادش هممرز با میانمار نارام چونین است. زندگی در شرایط سخت در اردوگاه پناهندگان با نام کاکس بازار. روزانه ده ها نفر از ترس جانشان از میانمار می گریزند و به صف این پناهندگان می پیوندند و عذاب می کشند.
دیروز آمدم که اینجا بمانم ولی جای نیست. با بچه هایم آمدم. عذاب می کشم.
ممکن است عذاب و رنج این مردم مسلمان میانمار زیاد شود، چون امدادگران پول کافی برای کمکی حیاتی به صدها هزار پناهنده در بنگلادش ندارند. سازمان های خیریه روزی 4 اکتبر گفتند 434 میلیون دلار ضرور است تا در نیم سال آینده به 1,200,000 پناهجوی محتاج روهینجا بخصوص کودکان در بنگلادش کمک رسانند. نیم میلیون نفر به غذا احتیاج دارند و 100,000 خیمه ایلاوگی لازم است. مقامات بنگلادش به پناهجویان اجازه نمی دهند در سرپناه های خود ساخت زندگی کنند.
ما بعد رنج زیاده از میانمار گریختیم. حالا با پولی گدایی می توانیم اینجا خانه سازیم. اما آنها می خواهند خیمه های ما را ویران کنند. ما با کودکانمون کجا می رویم؟
فرار قومی مسلمانان روهینجا از میانمار ماهی آگوست شروع شد. بعدی حمله آشوبگران روهینجا به پاسگاه های پلیس در میانمار، ارتش عملیات را در ولایت روهین محل زیست قوم روهینجا شروع کرد. دهاتی زیاده را آتش زدند و از ترس جان نیم میلیون نفر از آنجا به بنگلادش گریختند. سازمان ملل عملیات وسیع مقیاس ارتش میانمار را که مردمش اکثران بت پرستند پاکسازی قومی نامید. مقامات میانمار این گفته را رد میکنند، ولی به قول پناهجویان روهینجا به کار خود ادامه میدهند.
آنجا دهه شیلهالی دهه مو است. ما دیدیم دهه همون را. آتش زدند. حالا می سوزد.
و در روسیه در نتیجه برخورد یک قطار به اتوبوسی مسافربر در نزدیکی شهر ولادیمیر 16 مهاجر کره از آسیای مرکزی کشته شدند، ولی ممکن است تلفات زیادتر شود.
کمیته تفتیشات روسیه اطلاع می‌دهد که روز جمعه بر اثر برخورد قطارای راه آهن با اتوبوس در نزدیکی های مسکو کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول تلویزیون روسیه 24، اکثر قربانی های صدمه مهاجران کاری از ازبکستان بودند، ولی اتوبوسی آنها رقم دولتی قزاقستان داشت. روسیه 24 می‌گوید برخورد در گذرگاه به وقوع پیوسته پویست افتوبوس را چند صد متر کشاله کرده است. سخنگوی راه آهن روسیه ولادیمیر میخکوف به تلویزیون روسیه 24 گفته است که افتوبوس در بین ریلز ها قرار داشت. به قول شاهدان صدمه، مسافران سعی داشتند افتوبوس را به جای امن انتقال دهند، ولی به ناگاه قطار راه آهن ظهور نموده با افتوبوس برخورد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه حصار پس از 25 سال گوری یک امام خطیبی را باز کردند که در زمان جنگی داخلی کشته شده است. فرزندانش میگویند با وجود گذشت 10 سالها میخواهند مقامات قاتل پدرشان را پیدا کنند و جزای سزاوار بدهند. همکاران ما به گوریستان رفتند که آنجا امام عبدالرحمن دفن شده است.
پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار قبری او را شکافته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت.
نزدیکان آن میخوان که قاتلان این پدرشون نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پرکراتورا و تشخیصگاه همین صبح قبر رو باز کردند و جسد را مورد آموزش قرار دادند.
استخوان دست پدرم میشه و شکستگی گرفتند و باز من بود آهن پاره هایی که از بدن میدیوب شد گرفتند. باز لباس های خونین پدرم که همو وقت تنش بود ما برواده، باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش کتی گرفتن بردن همین شبه کریمینالیستی قطیب دادستانی حسارو با نماینده های مقامات حسی خود.
پیمندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان به چند مقام آن وقته حسار را گمان بر می داند. ادعایی که منصورف آن را رد می کند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار، طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
همین طور اونها در صحبت با ما گفتند که فعلا چیزی گفته نمیتونن، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن اونها بعد به مطبوعات در رابطه به این مسئله و جزئیات آن به ما گزارش خواهند داد.
دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پوره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.
در دوشنبه 10 نفر در یک محل مرکزی خانه خریدند، ولی محاست نمیتوانند خود را به حیث صاحب ملک ثبت کنند. 100 مشتری 2 شرکت ساختمانی حالا بعد دادگاه مراجعت کردند تا مشکل حقوقیشان حل شود. شادمان یتیم در این باره گزارش میدهد.
ده ها ساکینی دوشنبه در گردابی کشمکش های اگر اینویست بانک و 2 شرکتی ساختمانی که به گفته آنها خشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردان هستند در ماندند. ساکینان میگویند که 2 سال قبل با امید صاحب منزل شدن در این بنای 12 آشیانه در خیابان رودکی پایتخت به صورت حساب شرکت بنیادگر و امپریا وستاک پول گذراندند. اما در این میان این 2 شرکت نتوانستند قرض اگر اینویست بانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک تسلیم کردند.
یکی از سبب های اساسی همین که خودی ساختمانچی پیش ممکن از بانک قرض گرفته که از اوتش نبرامدگی برای همین به عوض قرض خودی ساختمانچی بانک همین بنای ملک خود حساب نموده از خود کردگی.
حالا حدود 100 خانواده که برخی از آنها به منزل نو کوچ بستند در این خانه ها ثبت نام نشدند و سندی هم ندارند که صاحب ملک بودن آنها را تصدیق کند. زندگی در خانه های نو بدون سند تنها یک بخش مشکلی این آیله هاست. مشکلی دیگر این است که بچه های آنها رو به سب در این خانه ها با مکتب و باغچه های محلی زیستشان قبول نمی کنند. ساکنان خانه‌دار در اصل به خانه به دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه مراجعه کرده همزمان از یک سازمان حامی حقوق انسان خواستند به مشکل آنها رسیدگی کند.
دینگی بیلی اپلاچنی в полном объёме.
مبلغ را سال 2014 به پررگی من سپرده بودم. به من گفته بودند که منزل ها را با حجت ها در اختیارتون نگذاریم. شرکت فرمایشگری این بنا ایمپریا و استوکا را که دیرکتر گنرالی آن فاروق خوجایف داماد مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرا اینوست بانک میباشد تا حال ندیده ایم و هیچ گونه کفالتی از جانب این فرمایشگر نداریم. اخیرا گفته بودند 10 روز پس حجت ها را میدهیم ولی تا حال ندادند.
Но уже 10 дней прошло, документов так и нет.
یک مسئول شرکت بنیادگر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت بعضی از مسئله ها مربوط به حجت گذاری جا دارد ولی در روزهای نزدیک حل پره خود را خواهد یافت. مبلغ طرح ساختمان بنای 12 آشیانه مذکور 29 میلیون و 700 هزار سومانی را در بر گرفته، مبلغ ساختمان این بنا از راه قرض از جانب اگرو اینوست بانک پرداخت شده است. داوتازی تقریبا 100 خانواده در بین شرکت های ساختمانی و بانک تا حال نتیجه نداده است. رهبریت شرکت های ساختمانی از مسئولیت شانه خالی کرده انگشت اشاره به سوی بانک بلند کردند. در نوبت خود از اگرا اینوست بانک به رادیو آزادی گفتند که در هفته گذشته با استقامت کنندگان بنای بلند آشیانه ملاقات کرده و به سوال آنها پاسخ دادند.
گزارش دیگر هم اقتصادی است. در تاجیکستان که رشد اقتصاد خود را در فروش نیروی برق می‌بیند، دانشگاه انرژتیکی تأسیس دادند. با گفته مقامات در دانشگاه متخصصان ورزیده برای اداره نیروگاه‌های برقی و شبکه و ایستگاه‌های عظیم تقسیم برق آماده می‌شوند. همکاران ما با این دانشگاه به خطلان رفته بودند.
در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد، دانشکده انرژتیکی برقرار شده تکنوپارک بنیاد شد. دانشکده 12 نامگوی اختصاصهای انرژتیکی را با اصولهای نوین آماده می کند. هدف دانشکده آماده کردن آن متخصصانی است که در بازار مهنت خریدار دارند، اما در دیگر دانشگاه ها آن را آماده نمی کنند. در این تکنوپارک متخصصان تیار می شوند که پس از ختم آن آماده اند به کار شروع کنند.
اختصاص های مثل اوتوماتیک کنونی اداره اقتصاد انرژتیکا، سرچشمه های برقرار شونده انرژی، الکترومکانیکا، الکتروتکنیکا، تامین کنی با نیروی برق را مطالعه می دهیم. حالا طرح کسه هزار عملی می شود، چون این متخصصان ضرورند و برای همین ما این ساحه را رشد می دهیم.
قدمی بعدی این طرح برقرار سازی آموزشگاه های کسبی تکنیکی است. 29 آموزشگاه در دایره این برنامه در تمام جمهوری تعمیر و مجهز کرده می شود. عین زمان محتوای درس ها و تجهیزات این آموزشگاه ها تا حد کهنه شدند که متخصصان آماده کرده آنها به کسی در کار نیست.
ما نیازهای کاردهنده را آموختیم. بازار کاری یعنی چی؟ بازار کاری این کاردهنده و طلب های کاردهنده است. ما حالا سویه کسبی را به طلبات بازار کار مطابق کردیم.
در این آموزشگاه کسبی برنامه تعلیمی مهاجران مهنتی راه‌اندازی می شود. مهاجرانی که از روسیه با ملکه و مهارت کار برمیگردند، اما سندی تصدیق کننده آن را ندارند.
ندارد. اما ملکه های کسبیش باید اعتراف شوند. ما برنامه داریم که 75 ساعت را در بر میگیرد. ملکه های کسبی مهاجران را بها گذاری میکنیم و بعد ارزیابی با اون سرتیفیکات.
این برنامه باید در دوام 5 سال انجام یابد. از نتیجهش پس از ختم نخستین دانشجویانی آن بها میدهند. با گفته هماهنگسازان این برنامه، ختم کنندگان این آموزشگاه ها در پیدا کردن جای کار مشکل نخواهند داشت.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. ویدیو و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هست. روزهای استراحت خوب داشته باشید و فراموش نکنید که برنامه ما رو در وبسایت نیوز تی جی، در وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس هم تماشا کرده می توانید. روز دوشنبه منتظر شما هستیم.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. شورای شهری اکسفورد بریتانیا در واکنش به موضع آونگ سان سونجی در رابطه با سرنوشت اقلیت مسلمانان روهینجا نشانی آزادی اکسفورد را از او پس میگیرد. خانم سونجی مشاور حکومت میانمار است، اما به طور عملی رهبری حکومت در این کشور را بر عهده دارد. خانم سونجی که در اکسفورد تحصیل کرده است، 20 سال پیش به خاطر مبارزه های طولانی برای برقراری دموکراسی در میانمار نشانی آزادی اکسفورد را دریافت کرد. اما شورای شهری اکسفورد پیشنهاد احزاب مخالف حکومت بریتانیا را به نظر گرفت و حالا میگوید این نشان دیگر شایسته او نیست. با گزارش تلویزیونی سی ان ان، شورای شهری اکسفورد در یک نامه به آون سان سونجی از او خواسته بود هر کاری میتواند برای قطع آنچه پاکسازی قومی در میانمار گفته میشود انجام دهد، اما او جواب به این نامه نداده است. در پی خشونت ها علیه مسلمانان در روهینجای میانمار در یکونی ماه اخیر صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش فرار کردند. رئیس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد این رخداد را نسل کشی نامیده است. حکومت میانمار میگوید که در واکنش به حمله ستیزجویان به پستگاه های پلیس چاره اندیشی کرده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که روزی 6 اکتبر در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر با شمول یک کودک هلاک شد. اتوبوس 57 مسافر داشت. 2 راننده از قزاقستان و 55 مسافر از ازبکستان. یکی از راننده ها در این حادثه جان باخت. والی منطقه ولادیمیر سویتلانا اورلوا گفت که جسدها به شهر و 37 نفر دیگر به سرپناه اضطراری انتقال مییابند. او گفت
16 نفر هلاک شده است. ما حالا با 6 ماشین اینجا قرار داریم و منتظریم که کمیته تفتیشات کارش را تمام کند و جسدها را به ولادیمیر انتقال دهیم. همه آنجا آماده است. جای در سردخانه تیار است. آنجا باید هویت جسدها شناسایی شود. 37 نفر به پناهگاه های موقتی برده شدند.
مسافربر در مسیر حرکت قطار از کار ماند. نوبتداری عبوری راه آهن راننده قطار را از مانعی راه آگاه کرد. راننده قطار را من کرد، اما فاصله تا مسافربر کوتاه بود. نوشته از سامانه راه آهن روسیه. ویاچسلاو اراکیلوف سرور ماموریت شهری پوکروف با خبرگزاری تاس گفت که مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس از روی قطار تلاش کردند، اما موفق نشدند. قطار سنت پترزبورگ نیژنی نوگرود بعدی برخورد با اتوبوس از ریلز بیرون نشد و کسی از مسافران قطار آسیب ندید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیتبکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشتامن برادرش را کشته و همسر و پسر او را مجروح کرد بازداشت کردند. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی ولایت بدخشان روز 6 اکتبر بر رادیو زودی گفت که نکروز در دهه وازمی ناحیه شغنان به سوی نزدیکان برادرش تیر خالی کرده از جای حادثه فرار کرده است. او را صبح امروز 6 اکتبر در خانه در خاروق بازداشت کردند. هنگامی تیرپرانی با گفته این همصحبت ما خوشتامنی برادرش در جای حادثه هلاک شده، پسر و همسری برادرش در بیمارستان با جراحات وزنین بستری اند. با گفته هم صحبت ما نکروز با همسری برادرش در دادگاه بحث منزل داشتند. این بحث پس از درگذشت دلیر نیتبکوف برادر نکروز سر زده است. دادگاه بحث را به منفیت همسری برادرش حل کرد و نکروز به خشم آمده دست به چنین عمل زده است. در یک هفته اخیر بار سیوم است که در پی بحث های خانوادگی ساکنان کشته می شوند. روزی 2 اکتبر مجید بردیف ساکن شهر استراوشان نگارا قلیه و همسری سابقش را با 19 ضربه کارد به قتل رساند. شب 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله ناحیه باختر همسری 45 ساله و دختر 16 ساله اش را زخمی کرده با راه خداویزی خودکشی کرد.
با گذشت 5 روز از کشتار وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضربه کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرافشان تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازهای خیانت همسرش نگار قلیه و به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قلیه و ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدست معشوقش به تهمت روانه محبس کرد. اما نزدیکان نگار قوله و به بی‌گناهی او باور دارند و میخواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به اطلاع دادستانی شهر استرفشان، مجید بردیف بعد بیرون شدن از زندان از زبان همدهه‌هایش شنیده است که همسر دویمش نگار قوله و با مردان دیگر رابطه دارد. یک مسئول دادستانی شهر استرفشان به رادیوی آزادی گفت بردیف تصدیق این آوازه ها را از همسر اولش دریافت کرده است. این هم صحبت ما گفت نسبت این حادثه 3 روز قبل پرونده جنایتی باز شده، مجید بردیف به حبس پیشکی گرفته شد. در دادستانی شهر استرفشان به رادیوی آزادی گفتند که مجید بردیف با نگار قوله و نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اول زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نگار قوله و هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرفشان بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجیدوف خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همین طرف کشته شدن قلیه و سری اموال صورت گرفته است. رحیم جان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تنکه آوردن میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. او گفت فرهاد قولیف برادر نگاره روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت بعد از زندان آزاد شدن بردیف آنها تخمین میکردند که او در سر چی نقشه دارد. فرهاد میگوید
من گفتم کجا من اختیار شد همین چی من جو برو من با غیر سلا و هم میکنه این دشمانی میکنه تو با گفتم یا آدم خیلی چیز نمی برو این نمی کنه این خیلی چیز گفته همین باوری کرده گشته که جایم با من اولیم نیه بیند همین خیلی خیلی گفته گشته من گفتم اختیار شد این هر چیز هم می برو نیه.
حادثه کشتار نگار قوله و از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرفشان و در نزد 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضرب کارت کشته است. روانشناسان میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان مردان به خبرها درباره ارتباط همسرش با مرد دیگر واکنشی شدید نشان میدهند. شمیگل امید و روانشناس سازمان مرکزی باوری به فردا میگوید
در حالتی که مرد زن مثلا واقعاً هم با یک مردی دیگر میبیند در همین حالتو مرد علاقه استرسی سخت میگیرد در همون میزانی و همون گناه همون زن است در همین حالتو این واقعا ممکن رخ داده باشد.
این روانشناس تاجیک میگوید کشتار همسر در هیچ حالت راه حل نیست و مردان در این حالت ها اختیار طلاق همسر را دارند. خانم امینه و همچنین میگوید در این حالت ها اهل جامعه نباید به مرد فشار آورده تکرار به تکرار گناه زنش را برای او بگویند.
در تاجیکستان روز 5 اکتبر رسمی و غیر رسمی از آزادروز نفر تجلیل کردند که 25 سال باز رهبر این کشور را بر دوش دارد. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که در ماه نویبر سال 1992 در 40 سالگی رهبری تاجیکستان را بر دوش گرفت 65 ساله شد. موضوع بحث کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز زادروزی او بود که جانبدارانش از او یک رهبر بی‌نظیر غمخور و دلسوز توصیف می‌کنند و مخالفانش سرکوبگر دیگراندیشان نام می‌برند. دوستان و استادان زمان مکتبیش امومالی رحمان را نمکشناس می‌دانند که با وجود رسیدن به قدرت از آنها فراموش نمی‌کند. مخالفانش برعکس میگویند اگر او نفری را به اصطلاح چپ گرفت دیگر نمیبخشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. غیب الله افضلوف رئیس سابق ولایت ختلان که شناسایی بیش از 30 ساله از امومالی رحمان دارد روزی 5 اکتبر در صحبت به رادیو زادی او را یک رهبری فوق‌العاده عنوان کرد که پس از پاشخوری شوروی یک دولت ملی و نظامی خاصی را اساس گذاشته است. او گفت
بشار هم جسور بودم و حضر با این سالات بشار هم نزدیک بودم همین خشکت های بزرگی همین بود که مردم
در طول 25 سالی رهبری امام علی رحمان 5 سالش به زمان جنگ شهروندی و 10 سال دیگرش به شرایط بعدی نیز راست میوید. نفرانی که در آغاز رهبریش با او بودند میگویند پس از انجام جنگ شهروندی شخصیت امام علی رحمان تغییر کرد. از این رو در این 25 سال آنها از دو امام علی رحمان شناخت پیدا کردند که هر دو از هم تفاوت دارند. شاکر جان حکیم و حقوق شناسی تاجیکی از سال 1992 تا سال 1997 در حکومت امام علی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان بود. روز 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در آغاز پرزیدنت نفری آزاداندیش و آزادخواه بود و به حرف انتقادی مخالفانش هم گوش می داد. اتفاق جوانان سال 1994 نامزدی امام علی رحمان را که تا آن دم رئیس شورای عالی بود به پرزیدنتی پیشنهاد کرد. شاکر جان حکیموف رهبری انجمن پیشنهادی نامزدی امام علی رحمان بود. شاکر جان حکیموف میگوید
در مرحله های اولی رهبریتش گوش میکرد و توصیه ها را به اینابت میگیرید، اما بعد با مرور زمان شاید تحت تاثیر دایره های دیگر از همون اصول های اداره کنی کمی دور شد.
خورسند خورموف سیاست شناسی تاجیک میگوید باید اعتراف کرد که این شخصیت رهبری یک کشور گرفتاری مشکل را در جوانی بردوش گرفت که چون این کار در اوج جنگ شهروندی کاری ساده نبود. بر کناری قماندان های صحرایی و مخالفین از صحنه سیاسی را خورموف از چون این عملهای میداند که امام علی رحمان انجام داده است.
دو نوی رهبران هستند، آنهایی که مدیران دورانی بحرانیند و آنانی که در دوران آسایشته به کار سازندگی مشغولند. امام علی رحمان البته مدیر دورانی بحرانی است، یعنی در دوران بحرانی این آدم خودش را خوب نشان می‌دهد، اما در دوران آسایشته کشور دستاوردهای خوب در سطح بین‌المللی ندارد. از نقطه نظر اقتصادی ما از کشورهای منطقه و همسایه قفا میمانیم. این البته مسئولیت سرور دولت و رئیس حکومت است که هر دو وظیفه را در تاجیکستان امام علی رحمان اجرا میکند. یعنی همه شاخه های حاکمیت در دست یک نفر و خودی سیستم از یک شخصیت وابسته است.
Тобто всі інститути власне Таджикистану сьогодні знаходяться в руках одного чоловіка. Вся система залежить від одної личності.
Емом Алі Рахмон در حال از 65 سالگیش تجلیل میکند که دو سال پیش با او عنوان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت داده شد. عنوانی که راهی او را به قدرت همیشگی از لحاظ قانونی هموار کرده است.
دیوار گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در ناحیه پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاهی جرتپه که 7 سال باز بسته بود، ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و رواها در بین دو کشور خوشبین کرده است، زیرا آنها تا کیلومتر مشخص حق دارند به کشورهای یکدیگر بدون ویزا وارد شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزمی ناحیه پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پرروای تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. بهرالله تیمنوف رئیس جماعت سرزمی ناحیه پنجکند که گذرگاه جرتپه در قلمرو آن قرار دارد، روز 5 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی برچیده شدن دیوار و ساختمان یک ترمینال نوی گمرکی در این گذرگاه را تصدیق کرد. او گفت:
"اول ساختار تیار کرده نزدیک به وای راه میکشد گفته همین گپ این پیشنگی باید چطور داسته این راسته حاضر انگی وقتا میانه با دیوار کرده مانده
که نه گفتن که همون دیوارم حاضر یعنی دیوارم گرفته استودن دیوارم از بین برده استودن گفتن برای گذاشتن
ها نزدیکا با همین خیل اجدامی هفته آخر حاضر افتاسته مناسبتی وی ناسو در افتاسته
رئیس همون دیوارم حاضر گرفته استودن ها
ها ها
این هم صحبت ما افزود در مورد کی باز شدن گذرگاه معلومات دقیق ندارد، اما از بین رفتن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در عرفه پایان یابی است. گزرگاه جرتپه در جماعت سرزم پنجکند یکی از 16 گزرگاه سرحدی با ازبکستان است که تا سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گزرگاه پررواعی تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. اولماس ناصرف ساکن ناحیه پنجکند میگوید با بند شدن گزرگاه عیادت نزدیکان برای آنها بسیار دشوار شد. او گفت بعد از سالهای 2010 تقریبا 600 کیلومتر راه را طی کرده طریق گزرگاه اویبک از ناحیه مسچاه به عیادت نزدیکانش می رود، در حالی که از گزرگاه جرتپه تا خانه خویشاوندان او همگی 80 کیلومتر راه است. شاهین روشن خبرنگار تاجیک در پنجکند می گوید باز شدن گزرگاه برای ساکنان چه از جهت اقتصادی و چه انسانی خیلی مهم است. او گفت
تقریبا از لحاظ فایز اگر گریم اگر یاده 40 فایزی مردم خیش اخربا هستن. دو شده اشتری چه اگر 1000 نفر در پنجکند سکونت دارن از همین تقریبا 35-40 فایزش خیش اخارب دارن.
تاجیکستان یک سال قبل راه ماشینگرد عینی پنجکند را با کمک مالیوی بانک آسیای رشد از نو بنیاد کرد که مطابق با استانداردهای شاهراهای بین‌المللی است. کشور امیدوار است که در آینده نزدیک ادامه این شاهراه به جانب ازبکستان باز شود که کوتاه‌ترین راه تا به شهر سمرقند خواهد بود. ناحیه پنجکند به ناحیه ارگوت ازبکستان هم سرحد است. در برابر خبری برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی، شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یولاری نیز اعلان کرد که ساکنان تاجیکستان با استفاده از فرودگاه تاشکند می توانند به کشور سوم بدون ویزا سفر کنند. روز 5 اکتبر در مرکز مطبوعات ازبکستان هوا یولاری در صحبت با رادیو آزاده گفتند که شهروندان تاجیکستان بدون ویزا در ترمینال فرودگاه بین‌المللی تاشکند می توانند تا 24 ساعت باشند و در این مدت به کشورهای دیگر پرواز کنند. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت مرزیویف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگوهای صمیمانه داشتند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
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 به ویژه گفتاری رادیوی آزادی خوش آمدید. دوست بسیار عزیز و گرانقدر موزرنگیز هستم. امروز با همکارم سروینوز در کنار شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
سلام سلام دوست بسیار خوب ما. ما را یاد نکردید؟ من البته بعضن با گزارش و خبرها همراهتون هستم، اما معمولا با برنامه دیگری خبری آزادی مشغولم و امروز هم در غیبی امریدین مهمونی شما. امیدوارم همهتون خوب و خوشید.
خوش آمدید مهمونی همیشگی ما. سروینوز برای مهمونی در آینده ساز مخصوص زیباتر شده اومده است، اما یک بار قریب سردی های زمستون رو هم به خود آورده است. امروز دوشنبه واقعا سرد بود. بله بله، دیگر سلقی نه سرد. دیگران رو نمیدونم، من گرم پوشیدم چون که دیروز بسیار خنک خوردم.
ها تیر ماه دیگر، از پیش هم زمستون. میدونم که تو سردی ها رو چندان دوست نمیداری، اما من که خود تیره ماهی هم، یعنی در این فصل تولد شدم، برایم چونین باد و هوا خیلی موفق است. خیر دوستی عزیز، شما بگوید مگر از گرمی های طاقت فرسای تابستان چونین هوا بهتر نیست؟
خوب کی با من است؟ تابستان دست برداره.
نه تیره ماه.
به هر حال دوستداران تابستان بیشترن سلوینوز، به بحث. ولی اگر میخواهی بحث کنی پس بعد از برنامه ایدامه میدیم. حالا باید نامگویی مطلب های امروزه رو برای دوستانمون آشکار کنیم.
نخستین مکتب مود برای خردسالان در تاجیکستان. تاجی زیبایی آرزوی دختران کوچکی تاجیک است.
دوستی کودکیم برایم توف کرد روزگار یک دختری اتئیست یا بدین در تاجیکستان.
شناخت کودکان تاجیک از پرزیدنت امامعلی رحمان.
ویژه گفتاری آینده ساز رو با این مطلب و خبرهای دیگر از عالم جوانان ادامه میدهیم. تازه های جوانان رو حالا همکاری معمردین علی مف تقدیم میکند. بفرمایید معمردین.
دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ که قرار بود سر سال تحصیلی روان به کار شروع کند تا هنوز رسما فعالیت ندارد. مقامات وزارت معارف و علم کشور گفتند که دانشگاه آسیای مرکزی برای فعالیت اجازت نامه دریافت نکرده است. با گفته مقامات مسئولین دانشگاه برای اجازت نامه به آنها مراجعت کردند و دستور گرفتند که 11 سند را پیشنهاد کنند، اما تا هنوز سندهای ضروری پیشنهاد نشده است. در هر صورت دانشجویان تحصیل را در این دانشگاه در آغاز سال تحصیلی نو شروع کردند. کشوده شوی رسمی دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ ماهی اکتبر با شرکت آقاخانی چار و پرزیدنت کشور در نظر گرفته شده بود، ولی گفته می شود این مراسم هم تا سال آینده به تاخیر افتاد. دانشگاه آسیای مرکزی در خروخ مرکز ولایت بدخشان قبول نخستین داوطلبان را برای تحصیل ماه اپریل سال 2016 شروع کرد، اما دانشجویان این دانشگاه سال اول تحصیل خود را در شهر نورین قرغیزستان انجام دادند. این اولین دانشگاه در تاجیکستان خواهد بود که تعلیم در آن پورا با زبان انگلیسی صورت گرفته، دیپلمش در سطح بین المللی اعتراف می شود. یک پژوهش نشریه چاینا دیلی معاین کرده است که کودکان اویله های کم بزاعت بیشتر مهنت دوست و به حیات واقعی مطابقند. بندشه تحلیلگر گاو ویا در اکثر موارد برای این گونه کودکان عامل های بمانند سرمایه والدین برای رشد منبعی آنها و رسیدن به وظیفه های بلند مهم نیست. جامعه شناسان چینی این سوال را مطرح کردند که کی را میتوان کودکان افراد ثروتمند نامید. معین شده است که اکثریت زیر مفهوم ثروتمند سرمایه را در نظر ندارند، بلکه منظور موقع شخص در وظیفه اشغال نموده و همچنین دستاوردهای او است. مخصوصا قید کرده شد که آنفرانی که از صفر آغاز میکنند اکثر وقت بدون کمک دیگران صاحب همه چیز میگردند و برای دیگران نمونه فرهنگ موثر میگردند. مقام ثروتمند را جوانان امروز نه از تقدیر بلکه از کوشش های خود میبینند. پدر یک نورس گم شده برای پیدا کردن دخترش یک خانه وعده کرده است. اوکتام قیموف پدر گنجینه 9 ساله میگوید با کسی که دختر گم شده اش را پیدا میکند یک خانه دو حجرگی اش را در استر روشن تحفه میکند. گنجینه قیموف 25 آگوست در راه بازگشت از بزرگ استر روشن به خانه بدرک شده بود. قیموف میگوید 3000 رسم دخترش را چوب کرده در کوچه و نقلیات های پایتخت چسباندند و نمیداند که دیگر به کجا مراجعه کند. قبلا پدر گنجینه قیموف گفته بود که قبل از یک روزی بدرک شویش گنجینه از وضع سلامتیش شکایت داشت. یک نورسی تاجیک مقیم مسکو با شعر ایجاد کرده خود در آزمون کودکان گلاگولیتسا شرکت دارد. عدیز شیرینبکوف نورسی 13 ساله تاجیکی فعلا در مسکو میخواند، یکی از مدعیان جایزه ادبی کودکان گلاگولیتسا است. به نقل والدین عدیز از خردی با شعر نویسی ذوق دارد و فوتبال بازی هم میکند. عدیز پسر علیم شیرینبک پزشک معروف تاجیک در مسکو است. عدیز از خردسالی آرزو دارد مثل پدر متخصص خوب جراح شود. پس از یک سفرش به لندن او بار دیگر به این خلاصه آمد که انتخابش برای آینده درست است. وی گفته است وضعیت طب در بریتانیای کبیر واقعا خوشش آمد. شعری را که برای شرکت در آزمون کودکان گلاگولیتسا پیشنهاد کرده است با گفته خود عدیز در نیم ساعت ایجاد شده است و این شعر هم در وصف کتاب است.
تشکر از امریدین. ضمناً با عدیز ما در دریافت جایزه گلاگولیتسا برور میخواهیم و ویژه گفتار آینده ساز رو با آهنگ ادامه میدهیم.
خدا با توست ترانه خوبی فلی جان عزیز.
اگر در ملک
خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست،
خدا با توست ای دوست. توجه کردی زرنگیز همین مصرعه ترانه ولی جان میانی اکثر کاربران اینترنت شعار هم شده است و هر نفری که از مشکل یا حالتی نچندان خوبی خود در فیسبوک مثلا می نویسد، دیگران او را دلبرداری می کنند و میگویند ناراحت نباش، تو تنها نیستی، خدا با توست.
بله میدونم، ولی حالا ما در آینده ساز درباره یک دختر صحبت خواهیم کرد که او اصلا از چنین شعار و آرزو و دعاها استفاده نمی کند و خود را اتئیست یا بدین میداند. سروین است دوباره تصور کرده ای که چنین افراد در جامعه ما، جامعه ای که اکثرا دین دارند، چی روزگاری دارند؟ میدونم بسیاری ها میگویند ما مردمی تحمل پذیریم، اما آیا در واقع چنین است یا نه؟ این را فقط از نفر میشود دقیق فهمید که موقع آنها در زندگی بدین فرق میکند.
درست. فرنگیز 21 ساله دانشجوی یک دانشگاه دوشنبه برای ما از زندگی خود گفت. او خود را یک نفر بدین میداند و میگوید برای انتخاب این راه تجربه و تحلیل های زیاده کرده است. فرنگیز میداند که بسیاری ها در تاجیکستان مسلمانشین این موقع او را خوش ندارند و حتی با قبل خودش یک دوست کودکیش برایش توف کرد. او میداند که موقعش بحث برانگیز است و از همین خاطر تلاش میکند با کسی در این اطراف بخصوص والدان دلش رو باز نکند، اما باور دارد که روز آنها او رو درک خواهند کرد. همکاری ما هستی دوست مراد با فرنگی صحبت کرد و این مطلب رو آماده کرده است.
فرنگیز بعدی ختم مکتب میانه ای که تحصیلش به زبان روسی میگذرد به یک دانشگاه با نفوذ دوشنبه داخل شد. روس زبان است. میگوید در میان دوستان و همصنفانش هرچند اکثریت تاجیک بودند، نمایندگان دین و فرهنگ های دیگر هم بودند. اولین مرحله شک و تجدید او در مسائل دینی در خانه پیدا شد و میگوید
از دیتو нам навязывают это.
چون همه شهروندان تاجیک من در آیله سنتی تولد و بزرگ شدم، از دوران کودکیم از طرف والدینم فشار و حس میکردم. من در خاطرم هست چی طور پدر و مادرم مرا میترساندند، اگر تو چیزی رو انجام ندهی تو رو خدا جزا میدهد. من همیشه فکر اون رو میکردم که برای چی کسی میتواند از سبب انجام ندادن کار باید سزای عمل کند.
Главное, чтобы человеку было хорошо от этого.
Фарангис мегаят бо мурри сол дар заминаи эътиқод ва мазҳабу суолу тардид шубҳа ва пурсишҳои зиёд зеҳнашро азият мекард. Резе бо як ҳамсинфаш ба калисои протестантии кореягиҳо дар Душанбе рафт. Онҷо давраи муолиҷаро ҳам пушти сар кард. Дар ноболиғӣ бо дини масеҳӣ ва калисои православӣ шинос шуд, вале ниҳоят дар 16 солагӣ ба гуфтаи Фарангис дарк кард ки бояд дар ин замина як омӯзиш таълиме дошта бошад. Мегӯяд таърихи динҳои мухталифро омӯхта ба хулосае расид, ки ба гуфтааш худо вуҷуд надорад.
Я вот атеистка, я не разговариваю, я даже стараюсь не говорить с людьми о Боге.
Вақте ман ба 16 дар омадам ва аз ду дини ҷаҳонӣ хабари нисбатан комилро доштам, андешидам ки намебоист аз худо ва дин тарсид, чун аз дин истифода мешавад ва дар сурати анҷом наёфтани кори бо худо метарсонанд. Яъне дин худоро асбоби барои бозӣ додани зиндагии мардум истифода мебаранд.
Все мы живем своей жизнью, у нас тела.
Фарангис мегӯяд мавқеи атеистии ӯро бисёриҳо намефаҳманд ва ҳар нафаре ки дар ин бора огаҳ мешавад талош мекунад нодуруст будани ақидаи ӯро исбот кунад.
Когда узнают, что я атеистка, каждый хочет доказать мне, что это неправильно.
Вақте ки онҳо атеист будани маро мефаҳманд, ҳар яки онҳо мехоҳанд исбот кунанд, ки худо вуҷуд дорад. و انتخاب من اشتباهی بیش نیست، ولی اتیزم بودن من معنای آن را ندارد که اندیشه و فلسفه اتیزم را به مغز سر کسی مجبوراً جاری کنم.
فرنگیس میگوید اگر طفله در خاندان مسلمان و یا مسیحی بزرگ شد، والدانش او را همچون یک پیروی دین اسلام یا عیسی مسیح بزرگ میکنند. یعنی به جای او انتخاب میکنند که دین او باید چی باشد. او میگوید در میان دوستانش هم فکران زیاد دارد. اکثری اونها جوانهای زمانوی روس زبان و ساکینی دوشنبه هستند. میگوید موقع اشکارش در رابطه با مذهب و اعتقاد یک دفعه با برخورد خشینی یک دوستی دورانی کودکیش روبرو شد و گفت
سه ماه پیش هنگامی با یک دوستی دورانی کودکیم واخوردم، حادثه رخ داد. از سوی بسیار خنده آور بود، ولی عین زمان خیلی مرا رنجاند. این همان دختری بود که همیشه هنگامی تحصیل در مکتب مدتی 5 سال میگفت هر چیزی شد من تو رو دستگیر میکنم. وقتی من به دوستم گفتم که اتیست هستم، او به من 1 ساعت نگریست و پس از آن گریه کرد. بعد این به من گفت تو راست به دوزخ میروی. بعد برایم توف کرد و رفت.
То есть ты должен верить в Бога. Нет?
فرانگیس میگوید چنین واکنش های تند اروادار میکند که احتیاط کار باشد و از ابراز نظر خود در میان افراد مختلف اندیشه کند، ولی میگوید از موقعش گشتنی نیست. حالا بسیار جوانهای مسلمان در تاجیکستان خود را دیندار می نامند و در ماهای رمضان روزه می گیرند و دیگران را نیز تشویق می کنند. در نتیجه اتهیست ها یا بدین ها اقلیت شدند. کمیسیون آزادی های دینی ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش سال 2016 گفته بود که در تاجیکستان اکثریت دیندارند و تنها 0.01% مردم یا اقلیت ناچیز بدین یا اتهیست می باشند. از سوی دیگر به اندیشه تحلیلگران جامعه تاجیکستان در مسائل مذهبی تحمل پذیر است و در مجموع به رسم و رسوم دین و فرهنگ آنها یکدیگر احترام میگذارند. تحلیلگران میگویند ریشه های تحمل پذیری شاید از زمان شوروی آب میخورد که در جامعه نمایندگان ملت و فرهنگ های مختلف همزیستی داشتند. ولی پایداری تحمل پذیری دینی به قول کارشناسان خیلی حساس است و پیش از همه از جهالت و بدانشی منشأ میگیرد. کارشناسان میگویند که وظیفه دولت و اعضای جامعه این است که همین توازن حفظ شود، وگرنه میتواند عاقبت های ناگفتنی برای جامعه به بار آورد.
شاید 30 سال پیش هیچ نفری در رابطه با موقع فرنگیس تعجب نمیکرد. اتهیزم شعار حکومت شوروی و یک استراتژی سیاسی بود، ولی بعد از پاشخوری سابق شوروی که تاجیکستان از یک بخش آن بود، موقع دولت و هم جامعه بدین دیگر شد. در نتیجه اتهیست یا بدین ها اقلیت شدند.
بله، همین مطلب که نوارش هم در سامانه آزادی نشر شد بحث و واکنش های زیادی را به میان آورد. اکثرا برای این موقع فرنگیز را تحقیر میکردند و خودی او میگفت که حتی تهدید و تحقیر هم شنید بعد این صحبتش.
بله، ولی برخی هم گفتند که این حق او هست و باید از جانب جامعه درک شود و نباید برای این موقع مورد تهدید یا تحقیر و زورآوری قرار بگیرد. دوستی عزیزی آینده ساز، نوار ویدیویی صحبت فرنگیس را شما هم می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ یا در صفحه یوتیوب آزادی تماشا کنید و اندیشه خود را بنویسید.
ما آینده ساز را با یک بار آهنگ و مطلب های دیگر پی می گیریم.
زیشور عشق چون بلبل بخوان، بروی شاخه های گل بخوان، بروی شاخه های بچینم واژه و گل واژه ها، برای دختری تاجیک بخوان، برای دختری تاجیک بخوان. سرود سبزی باران است، سرود سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاه. برایش هدیه میتون قلب خود را، فقط یاری وفا داروش من میشم. سرود سبزی باران است، سرود سبزی باران است، در نگاهش تنینی آب و شاران است، تنینی آب و شاران است در نگاه. شاران است در نگاه.
عزیزی آینده ساز، شما ویژه گفتاری جوانی رو میشنوید.
زمینان زرنگز، میدونی من امروز کجا بودم؟
کجا؟
با یک مکتب مودی کودکان مهمون شدم. واقعا یک امکانی خوب برای مادران جوانی که میخوان دخترانشون روح روی خوب و قامت بلند و از تمامی نزاکت خاص برای دختران برخوردار باشند.
اوه جالب کو، چون این مکتب هم داریم مو؟
البته داریم و علاقه اشتراکدارانش هم کم نیستند. یعنی طلبات به چنین مکتب در دوشنبه واقعا زیاد بوده است. یا شاید سبب این است که حالا والدین به کودکان خود و هنر آموزی آنها توجه خاص دارند و نمیخواهند یکان لحظه وقتی آنها بیهوده در کوچه سپری شود.
درست و این هم خیلی تمایل خوب است سروینوس، ولی برای من این مکتب مود کودکانه بیشتر جالب است. کو بیا نقل کن در اینجا چی میآموزند و اطفال کدام خانواده ها بیشتر جمع آمدند؟
البته میگویم، فقط تو گوش کن. تماشای دختران زیبا و قامت بلند در صحنه های بزرگ و آزمون های زیبایی جهان برخی نورسان تاجیک را به مکتب مدل های نورس برده است. شهبانو 7 سال دارد و یکی از خردترین خواهشمندان این محفل است. او برای عملی کردن ارزویش هفته 3 روز به مکتب مدل های نورس می رود تا حرکت های موزون و روح رفتن در صحنه های بزرگ و صنعت سخنوری را آموزد. شهبانو میگوید امید دارد روز این تلاش هایش او را از آستانه این محفل تا به صحنه های بلندی مود میبرد و ارزوهای کودکیش را عملی میکند. هرچند شهبانو با ذهن کوچکش در باره چهره های شناخته عالم مود و یا زیبا صنم های معروف جهان معلومات زیاد ندارد، ولی او را زیباگی و روح رفتن های با نزاکتی آنها به آموزش این هنر برد. طور خودش هم میگوید زیبا بودن و زیبا روح رفتن رو دوست میدارد.
من میخواستم که مدل شوم. با من میخواستم که خوش رو را گردم با ای همه را زور شوم. با یکم شوم. پرست ما در تلویزیت میبینم با برای همون من جورا میدونم.
والدین هم برای عملی شدن ارزوی کودکی شهبانو با او کمک میکنند. گلشن غفرانو و مادری شهبانو گفت در مشورت با دخترش به این خلاصه آمدند که در وقتای خالی از درس به این مکتب بیاید.
دختر من بسن ات با صنعت اکتوری بسیار شوق بلند داشت و ما شهبانو رو با خواست خودش به این استودیای اصری نو آوردیم. اینجا اصلا کورس ها برای درس آموز دادن برای مدل ها می باشد، لیکن یک قسم اون کورس های اکتوری نیز بود. شهبانو با خواست خودش اومد به این استودیا و با او خیلی هم پسند است. او در اینجا بسیار تر طرز خوشرو روح گشتن رو یاد گرفت و رقصیدن رو یاد گرفت و فکر میکنم که این با او بسیار پسند آمد.
در برابر شهبانو چند تنی دیگر هم در این مکتب هنری زیبا بودن و مدل شدن رو میآموزند. نازنین یعقوبوا از شاگردان دیگر این محفل است. او حالا در صنف 8 تحصیل میکند، ولی ظاهرا در قد و بست و زیبایی با یک مدل حرفه‌ای مانند است. او میگوید از خوردی با تایرا بینکس، یکی از زیبا صنم های آمریکایی پیروی میکند و میگوید ایده به این هنر دلبستنش نیز محض او بوده است. نازنین میگوید ارزو دارد صفی زیبا صنم ها از حساب دختران تاجیک هم بیشتر شود تا توانند تاجیکستان را در خارج از کشور معرفی کنند.
چستن گویریم ناس منتالیتت،
هرچند خودش نیز اقرار میکند که نه همه در جامعه سنتی تاجیکستان این هنر را خوش قبول دارد و نه همه والدین اجازه می دهند دخترانشون از صحنه های مود زیبایی خود را نمایش دهند. حالا در این محفل اکثرا نورسان آموزش می گیرند که در خانواده های صاحب معلومات و مؤثر بزرگ شدند و پدران خانواده نسبت دخترانشان نظر آزادتر دارند. خواهشمندان در این مکتب 3 ماه آموزش می گیرند و بعد ختم آن صاحب شهادت نامه می شوند که می تواند برای اشتراک آنها در آزمون های زیبایی در داخل و خارج کشور آنها را همچون مدل معرفی کند. کامیابی های برخی از مدل های تاجیک در آزمون های بین المللی در 2 سال اخیر توجه نورسان تا 16 ساله تاجیک را نیز به این هنر بیشتر کرده است. این امکان برای خواهشمندان 1 سال پیش استودیوی رقصی نوی ایرا فراهم کرد. مسئولان این استودیو میگن علاقه چند تن از ختم کرده های مکتب مدل های نورس در آزمون های زیبایی جهان شرکت و حتی با جایزه به تاجیکستان برگشتند.
تشکر سروینوز، واقعا جالب است. اگر دختر می داشتم حتما به این مکتب می رفتم. اگر هم روی صحنه مود نآید برای خودش در زندگی و رفتار و گفتار یا راهروی خیلی به منفعت خواهد بود، چون این همه برای مخصوصا دختران خیلی مهم است.
بله درست. از این نظر انگیز تبریک کت دختر پرزیدنت کشور امامعلی رحمان را دیدی دیروز؟
بله.
باری اول در یک نوار ویدیویی و به طور باز آزاده رحمان پدرش را به جشن زادروز تبریک گفت. امامعلی رحمان دیروز یعنی 5 اکتبر به سن 65 رسید. نخستین تبریکات یک عضو خانواده پرزیدنت در شکل صدایی و با استفاده از عکس های خانوادگی مورد توجه اکثریت در تاجیکستان قرار گرفت. این تبریک آزاده رحمان را خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان شام 5 اکتبر خبر نشر کرد.
آزاده رحمان در این نوار از پدرش نفری عاقل و عادل، استاد و مربی و روحبلد نام برده گفته است، جشن زادروز او بهونه برای گرد آمدن اعضای خانواده است. در ضمن در روز زادروز پرزیدنت، خبرنگاری رادیوی آزادی هم از کودکان و نورسان تاجیک در خیابان‌های دوشنبه پرسید که درباره رئیس جمهور چی می‌دانند؟ پاسخهای کودکان رو بشنوید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوا اساسگذار صلح و دولت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میباشد.
امام علی رحمان سال 1952 پنجم اکتبر به دنیا آمده است.
65 سالگی او را قائم میکنه و او مؤلفگر کتاب تاجیکان آینه تاریخ میباشد.
پرزیدنت تاجیکستان کی؟
امام علی رحمان.
چی میدونی در باره پرزیدنت؟
شب دیگه همون خوشم بگم پرزیدنت امام علی رحمان سروای تاجیکستان سول سوار آوردی با مای کودکان.
ناش پرزیدنت اون اتویچاید за гордом, он отвечает за каждым человеком в нашей стране.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان کتابی سول را نوشته است.
پرزیدنت تاجیکستان کیه؟
امام علی رحمان.
چی میدونی در باره؟
Он наш король, он самый главный в нашем городе, и он наш самый главный человек. Он щедрый, он хороший, и он молодой, и он добрый для нас всех.
تشکر از افسانه اکابرشویه برای این پرسیش.
ضمناً یک خبری دیگر، شادیخان جمشید رئیس ولایت بدخشان کودکی را که در پای تیرپرانی در شغنان جراحت برداشته بود جراحی کرده است. امیر جان صالح‌زاده یوردمچی رئیس ولایت بدخشان روز 6 اکتبر در صحبت با آزادی گفت که صبح امروز رئیس ولایت جراحی را انجام داد و اون خیلی موفقانه بود. وی گفته است حادثه دیروز بیگاه شد و رئیس ولایت هم به تشخیص هوشیناس شده، همه را از نظر گذرانیده است و در عملیات جراحی اشتراک کرده است. نیلوفر اسلم‌شوی و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان نیز گفت شادیخان جمشید یک جراح خوب است و نابسته به مشغولیت‌های زیاد در عملیات‌های جراحی شرکت می‌کند. این کودکی که رئیس ولایت بدخشان هم او را جراحی کرد در پی حمله عمکش از سرش معیوب شده بود. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیت‌بیکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشدامن برادرش را کشت و همسر و پسر او را مجروح نمود بازداشت کردند.
بله دوستی عزیزی آینده‌ساز، اینجا فرصتی صحبتی ما در آینده‌ساز به پایان می‌رسد. امیدواریم در برنامه‌های بعدی هم ما را همراهی می‌کنید، اما حالا برایتان تعطیل‌های خوب و خوش آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسی با احتیاجی لقمه نگاهی پور از حواسی یک سو در این دنیا کسی بیچاره مثل خسی با احتیاجی لقمه نگاهی پور از حواسه سوی دیگر برده این نان با پیشی ساک به قدره قیمت تر است آدمی نازی سگی پشتی داره یک سو در این دنیا کسه بیچاره مثل خسه هست.